بیایم و مستحق کشته شدن خواهم شد. آنگاه مرا به قصاص خون او بکش.
پادشاه خندید و به وزیر گفت:
جناب وزیر، چه مصلحت میبینید؟
وزیر با شرمندگی سر به زیر انداخت و گفت:
تا مرا به بلای بزرگ گرفتار نکرده، او را برای خدا آزاد کنید. گناه از من است که با او دشمنی کردم و از این سخن بزرگان غافل بودم که چون تیر به سوی دشمن انداختی، بدان که خود را در تیررس حمله او قرار داده ای.
چو کردی با کلوخنداز پیکار، سر خود را بنادانی شکستی. چو تیر انداختی بر روی دشمن، چنین دان کاندر آماجش نشستی. دوستان عزیز، امیدواریم از این حکایتی که از گلستان سعدی براتون نقل کردیم لذت برده باشین. میریم که یک حکایت دیگر را هم از گلستان سعدی تقدیم حضورتان بکنیم.
باب اول، حکایت 24.
حق شناسی.
آوردند که در زمان قدیم در سرزمین دور، حاکم عادل و مهربان در عین حال سختگیر و دقیق زندگی می کرد. این حاکم آنچنان سختگیر بود که اگر جرم کوچکی از اطرافیانش سر می زد، بدون هیچ چشم پوشی آن فرد را تنبیه و زندانی می کرد. این حاکم سختگیر چندین وزیر دانا و با سیاست داشت. یکی از وزیران نه تنها دانا و فرزانه بود، بلکه مهربان و نیکوکار نیز بود. او همواره در فکر خدمت به خلق بود و شکر خداوند را به جا می آورد. اما از آنجا که هر انسان درست کاری هم ممکن است خطا کند، این وزیر نیز بی آن که نیت بدی داشته باشد در انجام کار سستی ورزید و خلاف دستور حاکم عمل کرد.
حاکم از دست او خشمگین شد، سابقه نیک او را به کلی فراموش کرد و دستور داد اموالش را مصادره کنند و خودش را نیز به زندان بیندازند. وزیران دیگر که جز خوبی و نیکی از آن وزیر ندیده بودند، میانجیگری و وساطت کردند و از حاکم خواستند که به پاس پیشینه خوب آن وزیر او را ببخشد و از تنبیه او درگذرد. اما حاکم نپذیرفت. وزیر بیچاره مدت زیادی در زندان ماند و کم کم همه او را فراموش کردند. اما ناگهان اتفاقی افتاد که مسیر زندگی و سرنوشت آن وزیر را تغییر داد. حاکم کشور همسایه نامه‌ای برای وزیر نوشت و به زندان فرستاد. آن حاکم در نامش نوشته بود:
حاکم شما قدر نشناس است، نمک میخورد و نمکدان را میشکند. او قدر وزیر دانایی چون تو را نمیداند. ما نمیتوانیم زندانی بودن فردی بیگناهی مثل تو را تحمل کنیم و کاری نکنیم. بنابراین به تو پیشنهاد میکنیم که اگر مایل باشی و دلت بخواهد، تو را از زندان رهایی بخشیم و به دیار خودمان بیاوریم. تو در دیار ما میتوانی به خوبی زندگی کنی.
وزیر نامه را خواند و پاسخی مؤدبانه برای آن تهیه کرد و به قاصد داد تا برای حاکم آن کشور ببرد. از آن سو یکی از زندانبانان که این نامه نگاری را دیده بود ولی از محتوای نامه ها اطلاعی نداشت، گمان کرد که وزیر برای کشور همسایه جاسوسی می کند. با شتاب نزد حاکم رفت و گفت:
ای حاکم دادگستر، چه نشسته ای که وزیر سابقت در زندان هم آرام ننشسته و برای کشور همسایه جاسوسی می کند. من دیدم که نامه نوشت و به قاصد داد تا آن را برای حاکم کشور همسایه ببرد.
حاکم بسیار خشمگین و ناراحت شد. دستور داد تا درستی و یا نادرستی خبر را برای او روشن کنند. عده‌ای به دنبال قاصد رفتند، او را دستگیر کردند و نزد حاکم آوردند. حاکم نامه را از او گرفت و خواند. وزیر در نامه‌اش برای حاکم همسایه نوشته بود:
از لطف و مرحمت شما سپاسگزارم. دعوت شما را نمیتوانم بپذیرم، چرا که من پرورده نعمت این خاندان هستم و با کمترین سختی و تنگی نمیتوانم به ولی نعمت خود بیوفایی کنم.
آن را که بجای توست هر دم کرمی، عذرش بنه هر کند به عمری ستمی. حاکم دانست که وزیر جانای او نه تنها به کشور خود خیانت نکرده، بلکه در برابر خواست حاکم همسایه محترمانه پاسخ رد داده است. ضمن اینکه او را نصیحت کرده است که چنین خواهشی را از هیچ کس نکند، چرا که هیچ انسان شریف و آزاده‌ای به خاطر خلاصی خود از زندان و آسایش شخصی و سرزمین و مردم خود خیانت نمی کند.
حاکم از این حق شناسی وزیر بسیار خرسند شد. دستور داد به او نعمت فراوان بدهند و از زندان آزاد کنند. سپس از او برای مدتی که در زندان بود و آزرده شده بود پوزش خواست. وزیر درست کار دوباره به سر کار خود بازگشت. اموال مصادره شده اش را به او بازگرداندند و دوباره به خدمت مردم مشغول شد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود.
تشکر و سپاس از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. روزنامه واشنگتن پست دیروز به نقل از اسناد فاش شده امریکا گزارش داده که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم و هماهنگی داعش تبدیل شده است. بر بنیاد این اسناد، ارزیابی سری پنتاگون نشان می‌دهد که گروه داعش قصد دارد با استفاده از خاک افغانستان حملاتی را در اروپا و آسیا برنامه‌ریزی کند. بر بنیاد گزارش، اسناد محرمانه پنتاگون نشان می‌دهد که داعش علاوه بر هدف قرار دادن کلیساها و مراکز تجارتی، قصد داشته مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر را نیز مورد حمله قرار دهد. در یکی از این اسناد محرمانه که نشان وزارت دفاع و چندین نهاد امنیتی دیگر را دارد، آمده است که داعش در حال توسعه یک مدل کم مصرف برای عملیات‌های بیرونی است که بر منابع بیرون از افغانستان متکی است. مقامات آمریکایی از اظهار نظر در مورد اسناد فاش شده پنتاگون خودداری کردند. اما آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در بیانیه گفت که ایالات متحده توانایی حذف تروریست ها را بدون حضور دائمی نیروهای نظامی در ساحه دارد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد این نهاد برای تضمین حقوق زنان و دختران در افغانستان فعالیت خواهد کرد. بدنبال انتقادهای شدید از معاون سرمنشی سازمان ملل متحد مبنی بر شناسایی رسمی طالبان، امینه محمد گفت که سازمان ملل متحد برای تضمین حقوق زنان افغانستان کار میکند. وی تاکید کرد قلبش با تمام زنان و دختران است که نمیتوانند وظایف دینی خود را در روزهای عید و هر زمان دیگر در اجتماع انجام دهند. قرار است بزودی نشستی در دوحه با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود. امینه محمد پیشتر گفته بود در این نشست قرار است در مورد به رسمیت شناختن طالبان نیز بحث شود که این اظهارات مورد اعتراضات داخلی و خارجی قرار گرفت و از سوی سخنگوی سازمان ملل متحد نیز رد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در توییتی نگاشته است که با وجود کمبود بودجه و وضعیت بد بشری، سازمان‌های امدادی همچنان به افراد آسیب پذیر از جمله زنان و دختران در افغانستان کمک می‌کنند. به گفته اوچا، توقف کمک‌ها عواقب مخربی برای زنان و دختران افغان خواهد داشت، زیرا فعالیت‌های آنان قبلاً به دلیل تحریم‌ها کم رنگ شده است. این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت ناگوار اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان به تازگی ابراز نگرانی کرده است. وکیل مدافع مهاجرین افغانستانی در پاکستان از بازداشت چند پناهجوی افغانستانی دیگر در این کشور خبر داد. منیژه کاکر گفت که 11 مهاجر افغانستانی دارای مدارک قانونی در پاکستان بازداشت شدند که نزد حکومت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان ثبت هستند. آقا میر، یکی از افراد بازداشتی دارای کارت تابعیت ACC، میگوید که سومین بار است که از سوی پلیس پاکستان زندانی شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت در سیاست خارجی همسایه محور ایران، مناسبات تهران و اسلام آباد مورد توجه است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، ضمن تبریک عید سعید فطر، از پیشرفت همکاری‌های موجود در روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد و بر آمادگی تهران جهت تقویت مناسبات و رفع برخی موانع تاکید کرد. امیر عبداللهیان با اشاره به مشترکات دو کشور افزود که در سیاست خارجی همسایه محور دولت ایران، مناسبات تهران و اسلام آباد مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران است. وزیر خارجه پاکستان نیز با توجه بر روابط رو به گسترش دو کشور و اهمیت خاص ایران در منطقه بر توسعه مناسبات دو کشور تاکید کرد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این گفتگوی تلفنی در مورد مناسبات تهران و ریاض و دیگر موضوعات منطقوی از جمله برقراری صلح در اوکراین رایزنی کردند. ابراز نگرانی از تحولات سودان و گفتگو برای لغو تحریم‌ها از دیگر موضوعات مطرح شده در این تماس تلفنی بود. پاکستان مبادلات از طریق اسعار ملی را با کشورهای چین، روسیه، افغانستان در دستور کار قرار داده است. این کشور سالانه 60 میلیارد دلار واردات دارد و تلاش دارد با استفاده از پول ملی در تجارت دو جانبه روند کاهشی ارزش روپیه در برابر دلار را متوقف کند. پیمان احمدی خبرنگار صدا و سیمای ایران در اسلام آباد در این زمینه گزارشی دارد که در آن اظهارات میرزا عبدالرحمن معاون فدراتیف اتاقهای بازرگانی پاکستان، امین الله بیک تاجر و ایاز صادق وزیر اقتصاد پاکستان را میشنوید.
پاکستان به دنبال حذف دلار از مبادلات تجاری خود با کشورهای منطقه است. پاکستان با بیش از 220 میلیون جمعیت دارای بازاری واردات محور است. بازاری که تجارش به دنبال حذف دلار در مبادلات تجاری با همسایگان هستند.
ما می‌خواهیم برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیت بالای بازار کشورهای همسایه از پول ملی در راستای حذف دلار در مبادلات تجاریمان استفاده کنیم.
این در حالی است که پاکستان سالانه 60 میلیارد دلار واردات دارد که به گفته فعالان عرصه بازرگانی استفاده از پول ملی در تجارت دو جانبه می‌تواند نقش بسزایی در توقف روند کاهش ارزش روپیه در برابر دلار ایفا کند.
منطقه ما ظرفیت اقتصادی بالایی دارد. چه خوبه که کشورهای منطقه برای حفظ ارزش پول ملی خود در مقابل دلار راهکارهای عملی در جهت حذف دلار در معاملات تجاری انجام دهند.
در حال حاضر پاکستان با کشورهای روسیه، افغانستان و چین که بزرگترین شریک تجاری این کشور است، مبادلات تجاری را از طریق ارزهای ملی در دستور کار قرار داده. پاکستان در کنار تجارت تهاتر با ایران به دنبال استفاده از ریال و روپیه در مبادلات تجاری است.
ما در تجارت با ایران بر روی تجارت تهاتر تمرکز کردیم. مکانیزم تجارت با ارز ملی دو کشور نیز راهکار خوبی برای تقویت روابط تجاری است.
فعالان اقتصادی و تجاری پاکستان معتقدند در شرایطی که سیاست‌های خصمانه کشورهای فرامنطقه‌ای مانع از توسعه ارتباطات در منطقه شده است، استفاده از پول ملی برای انجام تسویه حساب‌های تجاری با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان بهترین راهکار برای مقابله با این رویکرد است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. وزارت بهداشت سودان صبح امروز از افزایش شمار جانباختگان حوادث خونین جاری در این کشور خبر داد و افزود که شمار کشته ها به 425 تن رسیده است. درگیری های خشونت آمیز و گسترده بین نیروهای ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع به فرماندهی محمد همدان دغلو در مناطق مختلف و به ویژه در خارتوم پایتخت سودان از صبح روز شنبه 15 اپریل آغاز شد. منابع خبری عصر سه شنبه 18 اپریل از موافقت ارتش سودان و نیروهای واکنش سری با آتش‌بس 24 ساعته خبر دادند، اما این آتش‌بس قبل از پایان نقض شد. بر اساس گزارش وزارت صحت‌عامه سودان شمار زخمی‌های درگیری‌های اخیر نیز به 3730 تن افزایش یافته است. با وجود توافق آتش بس در تعطیلات عید فطر، صدای مرمی ها در خارتوم در درگیری های متناوب شنیده می شود و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. دود غلیظ ناشی از اصابت مرمی ها و انفجارها در منطقه مقابل قصر ریاست جمهوری سودان مشاهده می شود و نبردها بین ارتش و نیروهای واکنش سری در نزدیکی قصر ریاست جمهوری و فرماندهی کل ارتش افزایش یافته است. عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان و فرمانده ارتش این کشور در مصاحبه اعلام کرد که در مقر فرماندهی نیروهای مسلح این کشور مستقر است و هرگز این مقر را ترک نخواهد کرد. این در حالی است که تاکنون اطلاعاتی از مکان حضور عبدالفتاح البرهان و همچنین محمد همدان دغلو در دست نبود. تداوم درگیری‌های خونین در سودان بسیاری از کشورهای منطقه و جهان را بران داشته است که اتباع خود را هرچه سریع‌تر از این کشور آفریقایی تخلیه کنند. حملات متقابل ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع به یکدیگر به اموال عمومی خسارت وارد و تأمین آب و برق را در برخی مناطق از خارتوم با مشکل مواجه کرده است. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که 70% از آمریکایی‌ها از جمله 44% از جمهوری‌خواهان نمی‌خواهند دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا شرکت کند و به قصر سفید بازگردد. انتخابات آینده در آمریکا در 5 نوامبر 2024 برگزار خواهد شد و نامزدهای درون حزبی برای کسب آرای بیشتر و انتخاب به عنوان نامزد حزب خود در حال رقابت هستند. بر اساس نظرسنجی مشترک آسوشیتد پرس و مرکز پژوهشی NORC در دانشگاه شیکاگو، 93% از دموکرات‌ها و 63% از رای دهندگان مستقل مخالف حضور مجدد ترامپ در انتخابات آتی هستند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که 80% از دارندگان مدرک تحصیلی کالج و 65% از کسانی که فاقد مدرک کالج هستند تمایل به نامزدی ترامپ ندارند. این در حالی است که نتایج نظرسنجی وال استریت جورنال که سه‌شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که برتری ترامپ در رقیب احتمالی اشران دسانتیس بیشتر شده و به 13 رسیده است. جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در میان نامزدهای انتخابات 2024 بیشترین محبوبیت را دارد، به طوری که 45% از پاسخ دهندگان اعلام کردند نظر مثبتی به وی دارند. همچنین 81% از دموکرات‌ها و 12% از جمهوری‌خواهان گفتند که نظرشان درباره ریاست جمهوری بایدن مثبت است. بایدن مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است و در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 82 ساله خواهد بود و چنانچه برای یک دوره دیگر انتخاب شود در 86 سالگی منصبش را به اتمام خواهد رساند. افراد مسلح ناشناس به یکی از دفاتر انتخاباتی حزب حاکم ترکیه در استانبول حمله کردند. حمله به دفاتر احزاب در ترکیه، اهم از مخالف و موافق، از التهاب در فضای انتخاباتی این کشور حکایت دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نامزد حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی‌ها نامزد پیروز معرفی نمی شود و دو اردوگاه حزب حاکم و ائتلاف احزاب مخالف دولت رقابت سختی را آغاز کردند. پنجشنبه گذشته نیز یکی از دفاتر حزب مخالف دولت در ترکیه و دیروز دفتر حزب عدالت و توسعه توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت. افراد مسلح دیشب به سوی دفتر انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در استانبول تیراندازی کردند. مقامات ترک در خصوص عاملان این حمله که خسارت جانی در پی نداشت سکوت اختیار کردند. عمر چلیک سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه حمله به دفتر این حزب در استانبول در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را محکوم کرد و افزود که حزب حاکم با هر نوع آزار و اذیت، تحریک و حمله علیه نهاد سیاسی مخالف است. حزب جمهوری خواه خلق که مهمترین حزب مخالف دولت قلمداد می شود در عرض 2 هفته 2 بار مورد حمله قرار گرفته است. رهبر این حزب ترکیه اصلی ترین رقیب اردوغان است. رای دهندگان ترک 14 ماه می همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برای معرفی 600 نماینده پارلمان نیز به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. کمال قلیشدار اوغلو از ائتلاف ملت، اینچه از حزب مملکت و سینان اوغان از ائتلاف آتا رقبای اردوغان در این انتخابات هستند. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تا تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از نفر به نفر شما همراهان همیشگی نشرات نیمروزی رادیو دری. جهانی سپاس که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید با برنامه نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز با عنوان هوش مصنوعی، پیشرفت بشر یا تهدید برای بشر. با ما همراه باشید. هوش مصنوعی امروز موضوعی است که زیاد درباره آن سخن گفته می شود. اگرچه تعریف دقیقی درباره هوش مصنوعی هنوز وجود ندارد، اما برخی آن را فرصت برای بشر و برخی نیز تهدیدی برای بشریت و زندگی آن می دانند. هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم رایانه است که هدف اصلی آن تولید ماشین‌های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد. هوش مصنوعی عصر جدیدی را موجب شده که در آن انسان‌ها اندیشه‌های خود را با ربات‌ها ادغام می‌کنند. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است. منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه‌ای برنامه‌نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. یک سیستم هوش مصنوعی بر اساس آنچه که از دنیای بیرون درک می کند و می تواند به آن پاسخ دهد، سه سطح دارد: هوش مصنوعی محدود، عمومی و سوپرهوش مصنوعی. هوش مصنوعی محدود بسیار زودتر از انواع دیگر هوش مصنوعی پدید آمده است. این روزها نمونه های هوش مصنوعی محدود زیاد است. زمانی که در مورد هوش مصنوعی محدود صحبت می‌کنیم، منظورمان سیستم‌های هوشمندی است که در انجام دادن یک وظیفه بخصوص بهتر از انسان عمل می‌کنند. برای مثال، سیستم هوشمندی که می‌تواند به صورت خودکار گفتار را به نوشتار تبدیل کند، یا سیستم‌های تشخیص چهره که قادرند هویت یک فرد را حتی در شلوغی و سیل عظیمی از جمعیت تشخیص دهند، یا اتومبیل‌های خودران که با کمک هوش مصنوعی یاد می‌گیرند که چگونه رانندگی کنند، و یا سیستم‌های هوش مصنوعی که به انجام فرایندهای مالی در بانک‌ها و سایر کسب و کارهای مالی کمک می کند. منظور از هوش مصنوعی عمومی ماشین است که میتواند دنیای اطراف خود را همانند یک انسان درک کند و دارای ظرفیت و گنجایش مشابه برای انجام فعالیت‌ها و وظایفی است که یک انسان به طور معمول آنها را انجام می‌دهد. در حال حاضر هوش مصنوعی عمومی وجود ندارد، اما ردپای آن را میتوانیم در داستان‌های دارای ژانر علمی تخیلی مشاهده کنیم. با این سطح از آگاهی و دانش، یک ماشین می تواند تمام کارهایی که زمانی بر انسان محول می شد را بدون نیاز به وجود انسان انجام دهد، و با گذشت زمان بیشتر ماشین های دارای هوش مصنوعی عمومی می توانند در بسیاری از زمینه ها جای انسان را پر کنند. با کمک هوش مصنوعی عمومی که دارای توانایی‌ها و ظرفیت‌های زیادی برای کمک به بشریت می‌باشد، بسیاری از مشکلاتی که انسان امروزی با آن سر و کله می‌زند، همانند تغییرات شدید آب و هوایی، حل خواهد شد. سیستم‌های هوش مصنوعی عمومی می‌تواند از کارهای عادی تا کارهای بسیار مهم و خطیر را با بهترین شکل انجام دهند. در سطح عمومی آنها می توانند کارهایی مثل رانندگی، دستیار شخصی هوشمند با توانایی درک همه نیازهای کاربر، یک دستیار پزشک و یا سیستم تشخیص بیماری باشد. سوپر هوش مصنوعی در واقع عبارتی است که برای هوش مصنوعی استفاده می شود که سطح هوش و درک انسانی را پشت سر گذاشته و به نوعی دارای هوش فرابشری خواهد شد. تا به حال هیچ جامعه ای نتوانسته با سوپر هوش مصنوعی دست پیدا کند. در حقیقت رسیدن یا نرسیدن و یا حتی زمان رسیدن به آن در حالی از ابهام می باشد. همچنین این مسئله که چنین هوش مصنوعی چه کارهایی انجام می دهد و یا این مسئله که آیا قرار است تهدیدی برای بشر باشد یا فرصتی برای او هم مبهم است و بسیاری از صاحب نظران نظرات بسیار متفاوتی را در این مورد دارند. برای رسیدن به این سطح از هوش مصنوعی یک سیستم هوشمند باید تست تورینگ را پشت سر گذاشته باشد و هیچ ماشینی تا به حال به سطحی از درک و شعور و وسعت دانش یک انسان بالغ نرسیده است که از این تست سربلند بیرون آمده باشد. ChatGPT یک چت بات مبتنی بر هوش مصنوعی است که می تواند هر سوالی را جواب دهد. ChatGPT می تواند موضوعها و مباحث پیچیده ای را در حوزه های تخصصی مختلف مثل فیزیک، ریاضی و برنامه نویسی درک کند. ربات پاسخگوی ChatGPT می تواند مسائل پیچیده در سطح دانشگاهی را حل کند. مطالب وبلاگی تولید کند، متن آهنگ بسازد، صفحات HTML ایجاد کند و سایر مواردی از این دست را انجام دهد. ChatGPT قادر است با شما مکالمه کند، مثل اینکه شما با یک فرد هوشیار صحبت می کنید. ChatGPT می تواند با شما در مورد تاریخ، فلسفه و فرهنگ گفتگو کند. علاوه بر این می تواند اشعار خواننده مورد علاقه شما را نیز تولید کرده و به شما در نوشتن کد کمک کند و در بسیاری از کارهای دیگر دستیار شما باشد. بسیاری از مردم از ChatGPT برای نوشتن کپشن های اینستاگرام، مقالات دانشگاهی یا حتی پیشنهادات تجاری خود استفاده می کنند. اخیراً نیز شاهد اخباری بوده ایم که خبرنگاران نیز برای تهیه اخبار تجاری و ورزشی و گاهن سیاسی از ChatGPT استفاده می کنند و سپس با استفاده از یکی دیگر از ربات های این فناوری جدید هوش مصنوعی نوشته های این ربات را به گونه تبدیل می کنند که گویی دست نوشته انسان است و دیگر قابل بررسی نیست که آیا این نوشته را ChatGPT نوشته است یا انسان. با وجود خدمات بسیاری که هوش مصنوعی به بشر ارائه می‌دهد، اما نگرانی‌ها درباره تأثیر هوش مصنوعی بر آینده بشر و شرایط کنونی آن هر روز بیشتر می‌شود. در آخرین موارد 1100 تن از پژوهشگران و کارشناسان از جمله ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی نسبت به استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی هشدار داده‌اند و گفته‌اند هوش مصنوعی پیشرفته می‌تواند تغییرات گسترده‌ای را در زندگی عادی بشر به وجود آورد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه سابق انگلستان در این زمینه در گزارشی برای روزنامه تایمز انگلیس نوشت جهانیان باید سرعت تحولات مربوط به هوش مصنوعی را دنبال کنند. فناوری ChatGPT اکنون شبیه اندیشه غنی‌سازی اورانیوم است که آغازگر رقابت هسته‌ای بوده است. آنچه اکنون در نتیجه تنش میان آمریکا و چین و روسیه برای توسعه هوش مصنوعی در جریان است، خطری برای بشریت است. و افزود هوش مصنوعی جنگ و ژئوپلیتیک و بسیاری از شغل‌ها را تغییر خواهد داد و آغازگر عصر جدیدی می شود که در آن انسان‌ها اندیشه های خود را با ربات‌ها ادغام می کنند. همزیستی با این تغییرات گسترده برای جوامع و نظام‌های سیاسی چالش بزرگی خواهد بود. با این وجود هوش مصنوعی در بسیاری از کارهایی که انسان قادر به انجام آنها نیست، مانند برخی از جراحی‌های انجام شده توسط ربات‌ها یا دسترسی به برخی مکان‌ها به جای انسان، بسیار سودمند هستند. از این رو نیاز به تعیین چارچوب اخلاقی و سقفی برای کاربردهای هوش مصنوعی احساس می‌شود تا نتواند بشریت را به ورطه نابودی بکشاند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
دلت را پر ز شادی کن که غم را دلت را پر ز شادی کن که غم را
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام، آن سلامی که اسم پاک خداست، پر انرژی، دری به فضل و عطا است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، سلام یاران همدل، عصرتان بخیر. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر که قرآن را فرا روی خود قرار دهد، قرآن او را به سوی بهشت الهی سوق می دهد و هر که به قرآن پشت کند، به سوی یک زندگی دوزخی کشانده می شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 77 تا 83 سوره یاسین آشنا شویم.
داستان آیات.
تاجران از سفر تجارتی شام باز می گشتند. عاص بن وائل از مشرکانی بود که کینه پیامبر را بد دل داشت. او در بیابانی خشک و بی آب و علف که اثری از زندگی در آن دیده نمی شد، چشمش به چند استخوان پوسیده افتاد. استخوان بدن شخصی که سالها پیش مرده بود و کسی نمی فهمید آیا به مرگ طبیعی مرده یا در یکی از جنگهای عصر جاهلی به گونه وحشتناک کشته شده و شاید هم بر اثر گرسنگی جان داده است. کسی چه می دانست؟ یکی از استخوان‌ها را برداشت و در دستانش فشرد. استخوان نرم شد و بر زمین فرو ریخت و بخشی نیز در هوا پراکنده شد. ناگهان فریاد کشید، قهقهه‌ای سر داد و گفت: دلیل محکمی علیه محمد پیدا کردم. کسی نمی‌دانست دلیل او برای محکوم کردن محمد چیست. یکی پرسید: منظورت چیست؟ چه چیزی سبب شادمانی تو شده است؟ تو علیه محمد چه دلیلی برای ارائه کردن داری؟ آسف بن وائل گفت: محمد ادعا می کند ما دوباره زنده می شویم و به زندگی ادامه می دهیم. شما این استخوان پوسیده را ببینید؟ همین برای ما کافی است که پاسخ او را بدهیم و او را در میان همه رسوا کنیم. آسف بن وائل استخوان پوسیده دیگری را در پارچه‌ای پیچید و در جای امنی قرار داد و همراه کاروان باقی مانده راه را پیمود تا به مکه رسید. بیدرنگ سران مکه را در منزل خود گرد آورد و از نقشه خود برای محکوم کردن پیامبر سخن به میان آورد و گفت: ما برای ثابت کردن درستی گفتارمان دیگر مجبور نیستیم با محمد برخورد قهرآمیز داشته باشیم، چون این شیوه دیگر کارایی ندارد و یاران محمد را نیز جسورتر می کند. ما از راه ساده و کم هزینه تری می توانیم در برابر او بایستیم و یارانش را از گرد او پراکنده سازیم. آسف بن وائل جزئیات نقشه خود را در اختیار حاضران قرار داد و از آنان خواست که روز بعد محمد را دعوت کنند و همه در کنار کعبه گرد آیند تا نتیجه کار او را ببینند. روز بعد جمعیت دور خانه کعبه موج می زد و پیامبر نیز با جمعی از یاران خود حاضر شده بود. آسف بن وائل نیز با گروهی از همفکران خود وارد شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. آسف بن وائل با شتاب خود را به پیامبر نزدیک کرد و روبروی او ایستاد و مغرورانه فریاد زد: ای محمد، تو چگونه از معاد و از خدایی که ما را دوباره زنده می کند و به نیکان پاداش می دهد و بدکاران را به عذاب گرفتار می کند سخن می گویی؟ آس در حالی که استخوان را با دو دستش فشرد و در هوا پراکنده ساخت ادامه داد و گفت: چه کسی قدرت دارد با این استخوان پوسیده و نرم شده دوباره لباس زندگی بپوشاند؟ در این لحظه همه نگاه ها به سوی پیامبر دوخته شد. آس فکر می کرد پیامبر در برابر این سخن او پاسخی نخواهد داشت. بنابراین قهقهه‌ای بلند سر داد و آنگاه سکوت اختیار کرد. در این هنگام بود که آیات 77 تا 83 سوره یاسین نازل شد. خداوند متعال در این آیات می فرماید:
مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم، پس به ناگاه وی ستیز جویی آشکار شده است و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟ بگو: همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر گونه آفرینشی داناست. همون که برایتان در درخت سبز فام اخگر نهاد که از آن چون نیازتان افتد آتش می افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست که باز مانند آنها را بیافریند؟ آری، اوست آفریننده دانا. چون به چیزی اراده فرماید، کارش این بس که می گوید باش، پس بیدرنگ موجود می شود. پس شکوه مند و پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی اوست که بازگردانیده می شود.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مثل قرآنی دیگر آشنا می شویم. مثل باران و سنگ صاف در آیه 264 سوره مبارکه بقره.
ای کسانی که ایمان آورده اید، بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید، همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز رستاخیز ایمان نمی آورد. کار او همچون قطع سنگی است که بر آن قشر نازکی از خاک باشد و بذرهایی در آن افشانده شود و رگبار باران به آن برسد و همه خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند.
خوبان همراه، خداوند متعال در اینجا اعمال ریاکارانه و انفاقهای آمیخته با منت و آزار انسانهای سنگ دل و قسی القلب را به قشر خاکی تشبیه کرده است که روی سنگ صافی قرار گرفته باشد و بذرهای مستعد در این خاک افشانده شود و در معرض هوای آزاد و تابش آفتاب قرار گیرند و سپس باران پربرکت دانه درشت بر آن ببارد و آن قشر خاک نازک و بذرها را بشوید و پراکنده سازد و سنگ غیر قابل نفوذ که هیچ گیاهی در آن نمی روید با قیافه خشونتبار خود آشکار گردد. عزیزان، تابش آفتاب و هوای آزاد و نزول باران پربرکت زمان مفید و ثمر بخش است که محل بذر مناسب باشد. بنابراین محلی که ظاهر آراسته و درون خشن و غیر قابل نفوذ دارد و تنها قشر نازک از خاک روی آن قرار گرفته، محل مناسب برای افشاندن بذر و پرورش گیاه نیست، چرا که پرورش گیاه و درخت نیاز به این دارد که
علاوه بر روی زمین، اعماق آن هم آماده برای پذیرش ریشه ها و تغذیه آن باشد. بله عزیزان، عیب از مکان یا محل است که قابلیت ندارد، چنان که سعدی می گوید، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خوبان همراه، قلب آدم ریاکار همچون سنگ سخت است و قابلیت پذیرش رحمت حق را ندارد. بنابراین وجه شباهت در این تشبیه بی اثر بودن و نابودی عمل است. در این آیه منت و آزار در انفاق بر ریا تشبیه شده است، چون ریا ضد اخلاص است و منت نهادن و اذیت کردن در انفاق نیز با اخلاص منافات دارد. منتها فرق این دو این است که انفاق و بخشش ریاکار از همان اول باطل است، چون قصدش غیر خدا و خودنمایی است، ولی صدقه و بخشش منتگزار و آزاردهنده از اول درست انجام می شود، ولی بعداً با وسیله منت و برخ کشیدن عمل باطل و نابود می گردد. لذا از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند نگهداری عمل از خود عمل مشکل تر است و عمل خالص آن است که قصدت این نباشد که تو را در برابر آن عمل تعریف و توصیف کنند و فقط انگیزت خدا باشد و بس.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 52 و 53 سوره مبارکه شورا با صدای قاری عزیز افغانستانی استاد عبدالکبیر حیدری.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه